اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بقیه امور الاول ان اسامی المعاملات ان کانت موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه او لل دوستان بحث ما تا به اینجا مربوط به عبادات بود، از این لحظه مربوط به معاملات میشه. سخن در این بود که آیا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شدن یا برای عام صحیح و فاسد. از این لحظه میخوام این سوال رو راجع به معاملات مطرح بکنیم که آیا الفاظ معاملات مثل واژه بی، مثل واژه اجاره، مثل واژه صلح برای خصوص صحیح از اینها وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد. خوب عنایت بفرمایید، مرحوم آخوند اعلی الله مقامه می فرمایند که در بحث عبادات قضیه روشن بود و ذو وجهین نبود، اما در بحث معاملات یک نقطه ابهامی در قضیه وجود داره که باعث اختلاف شده. چیه رفقا؟ ببینید، معاملات میدونید که بر دو قسمه، یا عقد یا ایقاع، یا عقد یا ایقاع. انشائی که محتاج به قبول باشد میشه چی؟ عقد. انشائی که محتاج به قبول نباشد میشه چی؟ ها؟ میشه ایقاع. در واقع عقد مرکب از ایجاب و قبول است، ایقاع صرفا مشتمل بر ایجاب است و بس، قبولی نداره. مثال عقد بیعه، مثال ایقاع عتق. اینا فرق قضیه است. خب الفاظ معاملات فارغ از این که برای عقود باشند یا برای ایقاعات، یه سوالی در موردشون مطرحه، یه پرسشی در موردشون مطرحه، و اون این که آیا اینها اسامی مسبباتند یا اسامی اسباب. اسامی مسبباتند یا اسامی اسباب. عمدتاً اینها رو اسامی اسباب میدونن، اما خب این دیدگاه هم ممکنه باشه که اسامی مسببات باشن یا در مسببات به کار رفته باشن. توضیح بدم با مثال. شما اگر بخواید بیع کنید، یه بیع تو باید بگی به عنوان بایع و یک قبل تو هم باید بشنوی از طرفت به عنوان مشتری. بعت و قبلت. این بعت و قبلتی که ما بر زبان می آوریم سبب است و بس، چیزی فراتر از سبب بگو نیست. مسبب چیه؟ مسبب همون اثری است که مترتب بر بعت و تو و قبلتی مشتری است. به این اثر میگیم چی؟ مسبب. در مثال بی میشه تملیک و عینن به مال، تملیک و عینن به مال. اگر این اتفاق افتاد، این تملیک و عینن به مال رخ داد، یعنی مسبب رخ داده، واقع شده. اون الفاظ یا اون افعالی که، خوب دقت بکنید، اون الفاظ یا اون افعالی که منشأ اثر است بهش میگیم چی؟ اسباب. و اون آثاری که برآمده این اقوال و افعال، برآمده از این اقوال و افعال بهش چی میگیم؟ مسببات. در مثال بیعت و قبلت و لفظیست که سبب تملیک عینن به ماله، یا معاتات داد و ستت فعلیست که سبب تملیک عینن به ماله علی القول به. اون بیعت و قبلت و این معاتات میشه اسباب، اون تملیک و عینن به مال میشه چی؟ میشه مسببات. اون میشه از اسباب، این میشه چی؟ از مسببات. بسیار خوب. حالا اگر رفقا بگید الفاظ معاملات وضع شده برای مسببات، اگه یه همچین دیدگاهی داشته باشی جایی برای نزاع صحیح و عام نمیمونه، جایی برای نزاع صحیح و عام نمیمونه، چون مسبب رفقا متصف به صحت و فساد نمیشه، اصلا متصف به صحت و فساد نمیشه، متصف به بود و نبود میشه اما متصف به صحت و فساد نمیشه. توضیح بدم آقا، فساد در معاملات میدونی یعنی چی؟ صحت در معاملات میدونی یعنی چی؟ اگه اثر مترتب باشد میشه صحیح، نباشد میشه چی؟ فاسد. لابد دوستان شنیدن اصالت الفساد فی المعاملات، و این اصالت الفساد فی المعاملات در واقع چه اصلیه؟ استصحاب عدم ترتب اثر، استصحاب عدم ترتب اثر. به همین روشن عدم ترتب اثر اسم دیگه چیه؟ فساد. استصحاب این میشه اصالت الفساد. اثر همون مسببه، گفتم دیگه اثر همون تملیک و عینن به مال میشه اثر، میشه مسبب. رفقا نمیشود گفت که این مسبب هست اما فاسده، این تعبیر غلطه. اگه بگی این مسبب هست یعنی اثر هست، اگه بگی فاسده یعنی اثر نیست. نمیشود مسببی باشد و فاسد باشه. این معناش این است که چیزی که هست در عین هست بودن نیست باشه، نباشه، ممکن نیست. مسبب رفقا به هست و نیست، به بود و نبود، به وجود و عدم متصف میشه اما به صحت و فساد متصف نمیشه. لذا نمیتونی بگی الفاظ معاملاتی که برای خود این مسببات وضع شدند آیا موضوع لهشون صحیح از مسببات یا اعم از مسبب صحیح و فاسده؟ اصلا مسبب صحت و فساد قبول نمی کنه، فقط هست و نیست. خب اما اگر رفقا بگید الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدن، برای اسباب، اسم دیگه اسباب میشه مؤثرات، اسم دیگه میشه عقود و ایقاعات، اسم دیگه میشه انشاءات، هر چی دلت میخواد بذار. این اسباب رفقا اگر موضوع له اسامی معاملات باشه جا باز میکنه برای نزاع صحیح و اعم، میتونه بستری باشه برای جریان اون نزاع. چرا؟ چون ممکنه شما سبب رو ایجاد کرده باشید، هر سببی مقتضی مسببه، مقتضی اثر، اما به جهت مانعی مثلا مسبب مترتب نشود. مسبب مترتب نشود. میشه اینجا بحث از صحت و فساد، یعنی بحث از ترتب مسبب تو پرانتز اثر و عدم ترتب مسبب یعنی اثر بر اسباب کرد. به بیان دیگه طبق این دیدگاه بیع اسم ایجاب و قبوله، اسم بعت و قبلتوست. این بعت و قبلتویی که من و شما با هم میگیم اسمش چیه؟ بیع، سبب حسب فرض، بیع هم برای سبب وضع شد. میتونه این بیع تو قبل تو برش اثر مترتب باشد، یعنی چی؟ صحیح باشه. میتونه برش اثر مترتب نباشد، یعنی چی باشه؟ فاسد باشه. پس اسباب صحت و فساد میپذیرند، لذا نزاع صحیح و عام اینجا میاد. میشه این سوال رو مطرح کرد که آیا الفاظ معاملات برای خصوص معامله صحیح وضع شده، برای خصوص معامله مؤثره وضع شده، یا نه برای اعم از صحیح و فاسد، برای اعم از مؤثر و غیر مؤثر وضع شده؟ واضحه؟ روشن دیگه انشاءالله. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماین حالا که برای الفاظ معاملات می شود یک مجالی نسبت به نزاع صحیح و اعم فرض کرد، اگر دیدگاه منو بخوای، من اینجا هم صحیحی هستم، همونطور که اونجا این ریختی بودم. کجا؟ عبادات. بعید نیست که بگیم الفاظ معاملات وضع شده برای خصوص صحیح، به این معنا که اگر عرف این الفاظ رو به کار برد، مرادش اون معامله مؤثر و صحیحه اندل عرف، و اگر شرع اینو به کار برد، مرادش اون معامله صحیح و مؤثر اندل شرع. خب خدا خیر بده جناب آخوند که بحثو خیلی خلاصه و کوتاه. فقط یه سوال اینجا مطرح میشه، یک سوال. ببخشید جناب آخوند اجازه هست سوال بپرسیم؟ ایشون میگه بله بله. چه سوالی؟ سوال اینه، صحت ننه بابای درست و درمانی نداره. اگه شما نزد عرف بنشینید، معامله مؤثر رو یه چیز میدونه، غیر مؤثر رو چیز دیگری. تازه اگر نگیم عرف ها هم با هم اختلاف دارن، عرف اهل بصره با عرف اهل کوفه با عرف اهل مدینه فرق داره. بعضی از اقسام بی بود که فقط مثلا در بصره رواج داشت، بیهای عجیب غریبی میکرده، بیع الحصاد دیگه نمونه شد، بیع المنابره، بیع الملامسه، بیهای خاصی بود که در بعضی از قبائل در بعضی از شهرها رواج داشت، فراگیر نبود چه بسه. بعد تازه عرف رو که بذاریم کنار، شرع میاد وسط، او حرف برای گفتن داره. خود شریعت رو نگاه بکنی ببینی که یک سری از بیهای صحیح اندل عرف رو امضا نمیکنه، میگه اینا ناصحیحه. بیع ربوی اندل عرف صحیحه، اما شرع میگه صحیح نیست. بیع الخمر اندل عرف صحیحه، اما شرع میگه صحیح نیست. نتیجه این حرف شما میدونید چیه؟ نتیجه حرف شما اینه که الفاظ معاملات نزد شارع یه موضوع اون له داشته باشه، چون او صحیح رو یک مدل تعریف کرده، نزد عرف هم یک موضوع اون له داشته باشه، چون هم دیدگاه متفاوتی در موضوع اون له داره، و خود عرف ها هم اگر اختلاف داشته باشند، الفاظ معاملات نزد هر کدوم موضوع له و معنای خاص خود رو خواهد داشت که قابل انطباق بر دیگری نیست. اصلا باید بگی مشترک لفظیه واژه بیع، مشترک لفظیه. یک معناش بیع صحیح عند الشارع، یک معناش بیع صحیح عند عرف فلانه، یک معناش بیع صحیح عند عرف بهمانه. این خیلی بیدر پیکر شد. عرف امروز رو ببینید، بیع الکترونیک رو صحیح میشماره، اما در عرف قدیم چنین چیزی اصلا موضوع نداشت، چنین چیزی اصلا موضوع نداشت. قصه خیلی خلاصه ابهام میشه درش، به جهت اینکه پای اشتراک لفظی میاد وسط. مرحوم آخون میگه که وقتی درست درس نخونی، درست دقت نکنی، جای این سوالات بی ربط هم باز میشه برات. ببینید رفقا، ببینید موضوع له الفاظ عبادات، موضوع له الفاظ عبادات چیه؟ از حواس پرتا. موضوع له الفاظ معاملات یک، بنابر این که وضع بر چی شده باشند؟ اسباب. دو، بنابر این که برای خصوص صحیح از اسباب، مؤثر از اسباب وضع شده باشند، یک معنای فیکس واحد و یکسانی داره، هم عند الشارع و هم عند العرف و هم بین هاذ العرف و ذاک العرف، بین همه. چیه؟ خیلی روشنه. بی مثلا عبارت است از ایجاب و قبول ذات اثر، ایجاب و قبول مؤثر، صحیح، تمام. اینو هم شارع قبول میکنه، هم عرف میپذیره که بل یعنی ایجاب و قبول ذات اثر. اون نزاعی که بین شرع و عرف در مصادیقه، در مصادیقه، نه در مفهوم. در چیز؟ در مصادیق. به این معنا که مصداق عقد مؤثر از دید شارع مقدس دائرش زیقتره از مصداق عقد مؤثر از دید کی؟ عرف. تو مصداق دعوا دارن، به قولشون در محققات. شارع در حقیقت آمده دائره مصادیق رو محدود کرده به جهت شرایط بیشتری که برای تأثیر فرض کرده، و از این حیث آمده عرف رو تخطئه کرده، بر خطا دانسته که عرف بیع ربوی مؤثر نیست، بیع خنزیر، بیع خوک مؤثر نیست، بفهم ای عرف نافهم. اینو تخطئه شریعت در قیاس با چی؟ عرف، که باعث شده دائره مصادیق کم یا زیاد باشه. فقط ببینید غذای خوشمزه چیه؟ الان از هر کدوم سوال بکنیم یه چیز رو معرفی میکنید به عنوان غذای خوشمزه. بهشون میگم غذای خوشمزه چیه؟ میگه آبگوش. به اون میگم چیه؟ میگه فسنجون. از این میپرسم میگه قرمه سبزی. اون میگه خورشت قیمه. یکی هم از مشهدی میگه اشکنه. هر کسی یه چیزی میگه. شله، خودی شله مشهدی بود. این معناش این است که خوشمزه اشتراک لفظی داره، مثلا دارای چند معنای متعدده، خوشمزه اند فلان، خوشمزه اند بهمان، خوشمزه اند آی ایکس، خوشمزه اند آی ایگرک. نه، خوشمزه اساس مفهوم یعنی آنچه که مقبول طبع انسان بیفته، معناش کاملا واحده، در مصداق مبحثه. بعضیا مصادیقشون زیاده، خوشخوراکند، از دید ایشون هر غذای خوشمزه است الا ما خرج به دلیل. بعضیا ذائقه‌شون خیلی سخته، از دیدشون هر غذایی بیمزه است الا ما خرج به دلیل. مصادیق سعه و ضیق داره. بله،
تعریف شرعی مثلا
ممکنه عدید بنده غذای خوشمزه غذای پرنمک باشه، از دید شما غذای خوشمزه غذای پرفلفل باشه. آقای ایکس میگه چرب، آقای ایگرت میگه حتما باید تو سیر داشته باشه. هر کسی یه جور میپسنده غذا. سلیقه شروط که مختلف شد، مصادیق هم کم و زیاد میشه. سوال داشتیم؟
تعریف مثلا شیخ انصاری می آورد اینا، ما تو تعریف خود شرع هم مفهوم خودمون شرع هم اختلاف داریم، اون مفهوم چیه؟
حالا باشه، ببینید اون که شما در تعریف مثلا بی میاد تعریف گوناگونی مطرح میکنی، غیر از محل بحث ماست. بحث ما اختلاف شرع و عرفه. اون که شیخ به عنوان تعاریف مختلف بی مطرح میکرد و نزاعی که اونجا عنوان کرد، اختلاف در معنای بی اندل عرف بود. اندل عرف در واقع تلاشی بود برای شناخت اون معنای ارتکازی بی در اذهان عرف و اهل محاوره، تلاش در اون راستا بود. اینجا سخن از این است که آیا شرع با عرف تعبیر مجزا و منفکی از بی دارن، عرف با عرف تعریف گوناگونی از بی ارائه کرده یا نه. میگیم نه، تعریف ها یکیست، تعریف ها یکیست، درست. وقت اون تعریف یکی یه دونه دقیقا چیه، این محل اختلافه. یعنی اون نزاعی که اونجا مطرح میکنه مرحومش اول کتاب البیع مکاسب، در حقیقت بر میگرده به شناخت اون مفهوم یکی یه دونه بی اندل عرف و شر، اندل اعراف و شر. خب بله، ما معتقدیم که مؤثر باشه دیگه. حالا مؤثر میشه همون تملیک و عین به مال، هم هم نو قائلن. بله،
امر واحد رو این شخص طوری دیده، به این عرف خودش نگاه کرده، مثلا شیخ انصاری یه قیدش میزنه،
ببینید
قائلن قبلی یه قید دیگه
بشه. علت نزاع در تعریف بی دقت نکردید، علت نزاع در تعریف بی این که هم دیگه تخطئه میکنیم، این است که معتقدیم که در بی یک تعریف بیشتر نیست، بی یک معنا بیشتر نداره. به همین جهت بحث میکنیم که اون معنای یکی دونه چیه. به دائم هم همینه، اینجا بیشتر از این نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که آقا بی نزد همه یک معنا داره. بلای قرار بود هر کسی که تعریف متناسب با خودش ارائه میکرد، لا مشاحته فی الاصطلاح، دعوا نداشتیم. تو بگو بی اینه، من میگم اونه، شرع میگه اینه، عرف میگه آنه. این که دعوا میشه کدام تعریف، ولی این است که پذیرفتیم یک معنا بیشتر ندارد. چیزی که اینجا میخواییم بگیم هم بیش از این نیست. خب بخونیم رفقا چند خطی، انشاءالله ثواب ببریم. نیست بقیه اموران، تنبیهات سیو اعمه ها، سه تا امر ایشون میاره، سه تا امر. الاولو، امر اول، امر اول موضوعش اینه که آیا نزاع صحیح و اعم در اسماء معاملات هم جاریست یا نه، نزاع صحیح و اعم در اسماء معاملات هم جاریست یا نه. ان اسامی المعاملات، آها، ان کانت میشه یک، و اما ان کانت بعد میشه چی؟ دو. ان کانت موضوعتا للمسببات، اگر موضوع باشه برای مسببات، بالاش بنویس آثار، آثار مثلا تملیک و عینن به مال در بی، تملیک و منفعتن به مال در اجاره، التسالم علی شیء در صلح، تملیک و شیء بلا عوض در هبه. هر کدوم یه مدل اثر برشون مترتبه. فلا مجال للنزاع، پس مجالی برای نزاع در این که اسامی معاملات موضوع برای صحیح باشند، یک، یا وضع شده باشند برای اعم از صحیح و فاسد نمیماند. چرا؟ به جهت عدم اتصاف مسببات به چی رفقا؟ به صحیح و اعم، به صحیح و اعم، به صحیح و فاسد کما لا یخفا. بل بل تتصف اسامی معاملات بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. راجع به اینا دیگه هست یا نیست؟ اگر باشه مسبب میشه همون صحت، صحت چیزی جز وجود مسبب نیست. نمیشه باشه مسبب در این حال فاسد هم قلمداد بشه. فساد یعنی عدم ترتب مسبب، عدم ترتب اثر. میشه از یه جهت هم اثر باشه و هم مترتب نباشه، امکان نداره. و اما امکانت اسامی معاملات موضوع برای اسباب، تو پرانتز، آها، انشاءات قولی و فعلی، آفرین، انشاءات قولی و فعلی، بعت و قبل تو یا معاتات، اولی قولیه دومیش فعلیه، اگر این باشه فل نزائه فیه، آقا فیه رو بزن، فی کونه ها، دیدی تو خط بالا، کونه ها موضوعتن لصحیحت اولل اعم، اون کونه دو خط بالا میخوره. فل نزائه فیه مجالون، مجال هست. میتونیم بگیم آیا اثر بر این اسباب مترتبه یا مترتب نیست. وقتی بتونیم هم چیزی بگیم، میتونیم بگیم آیا معاملاتی که برای این اسباب وضع شده برای اسباب ذات اثر وضع شده یا برای اعم از ذات اثر و فاقد اثر. لکنهو، اما بدان، لا یبعد، البته وجه دوم، اینکه اسامی اسباب باشه به نظر ظاهر میاد، نه اسامی معاملات. سم که میگیم بر بی اثر مترتبه، معلوم میشه یه بی و غیر از اثر میدونی، درسته؟ بی و غیر از اثر میدونی، ولی قرار باشه بی همون اسم اثر باشه، ترتبشه الان نفسه که معنا نمیده. لکنه لا یبعد، بعید نیست ادعای بودن این اسامی معاملات، زمین به چی خورد؟ اسامی معاملات موضوعتن لصحیحت ایزن، یعنی کمافی الفاظل عبادات، و دعوا ان الموضوع له، عطف بر کونه، عطف بر کونه، بعید نیست ادعا شود که موضوع له در اسامی معاملات هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعن و عرفن، عقدیست که مؤثر اثر فلان است، مثلا تملیک و عین به مال، تملیک و منفعت به مال، تسالم و الاخر، شرعن و عرفن. این شرعن و عرفن حسب ظاهر رفقا بعد بخوره به مؤثر، حسب ظاهر عبارت ان الموضوع الله هو العقد المؤثر لأثر کذا یا لأثر کذا، این هم درسته، بستگی داره که کذا رو صفت بگیری یا مضاف الیه. شرعا و عرفا هم قید چی شد رفقا؟ مؤثر. بخواد بگه که وقتی معاملهی هم از نگاه شرع و هم از نگاه عرف مؤثر بود، مصداق موضوع اون لحه اسم این معامله خواهد بود، مصداق موضوع له اسم این معامله. یه همچین تحلیل. بعضی از حواشی معتقدن که این شرعن و عرفن قید موضوع له، یعنی موضوع له نزد شرع و عرف عبارت است از عقد مؤثر لأثر فلان. بعضی از حواشی همچین ادعایی دارن، اما خب خلاف ظاهره. اگر اینجور بود شرعن و عرفن رو رفقا بعد از موضوع له می آورد، ان الموضوع له شرعن و عرفن هو العقد المؤثر، این خلاف ظاهره. و اون اشکالاتی هم که بعضی ها گرفتن به جهت تعلق شرعن و عرفن به مؤثر قابل پاسخه، قابل جوابه. لذا بزنید به مؤثر قال قضیه رو بکنید، خلاف ظاهر مرتکب نشید. چون اصلا و فقط در موضوع له اسامی معاملات شرع حرفی نداره. اگر بگید شرع موضوع لهی رو مثلا برای الفاظ معاملات قرار تعیین کنه، وقت میشه از باب حقیقت شرعیه، احدی قائل به حقیقت شرعیه در الفاظ معاملات نیست. موضوع له الفاظ معاملات رو فقط، موضوع له الفاظ معاملات فقط و فقط تعیینش به دست عرف است و بس، به جهت سابقه ای که این الفاظ پیش از شرع دارن. بین جاهلیت همین الفاظ موضوع له داشتن، شارع از همون استفاده کرده، چیز جدیدی به عنوان موضوع له نیاورده. لذا این قید شرعن به موضوع له نباید بخوره، چون حرفی برای گفتن شریعت در موضوع له اسامی معاملات داره. بله عبادات معاملات اختراعی هست، موضوع له اینا باید شاره معلوم کنه، اما معاملات نه، سابقه شون قبل از شریعته. البته خوب بود مرحوم آخون یه او می آورد، شرعن او عرفن، مؤثر نزد شرع یا نزد عرف مؤثر باشه، وقت میشه لفظ معامله رو به همون حساب درش بکار. بله اختلاف و بین شرع و عرف، آقا اختلاف بین شرع و عرف، این همون اشکالی است که از خارج مطرح کردم جوابم دادم. فی ما بنویس، یعنی شرایط، در شرایطی که معتبر است در تأثیر عقد بنویس، یعنی صحت عقد، تأثیر همون صحت. اختلاف شرع و عرف، مثلا شریعت میگه بیع ربوی باطله، ربوی نباید باشه بی، اما همچین شرطی و عرف قائل نیست. لا یوجب، این اختلافه، لا یوجب الاختلاف بینهما، اختلاف بین شرع و عرف را در معنا، در معنای اسامی معاملات، در موضوع له معاملات، موجب اختلاف در موضوع له معاملات نمیشه. تاشه بنویسید بلکه شرع تابع عرف در معنا، بلکه شرع تابع عرف در معنا، چون موضعش موضع چیه؟ امضائیه نه تأسیسی، موضعش موضع امضائیست نه تأسیسی. بل الاختلاف، فقط اون یوجب رو اینجا باید بیاری، چون لاش با بل میفته، بل اضراب دیگه، درسته؟ بل یوجب الاختلاف، بلکه اختلاف بین شرع و عرف موجب اختلاف در محققات و مصادیق میشه. اسم مفعول بخونید، مصداق ما تحقق فی الخارج، محققات میشه مصادیق، واف تفسیر. و تخطئت، اگه تخت عطب بخونی عطب بر الاختلاف است، الاختلاف فی المحققات، دیدی اختلاف دوم ها عطب بر اونه، بل اینجا هم میاد، یعنی بل یوجب تخت عطب، بلکه این اختلاف بین شرع و عرف موجب تختعه شرع میشود عرف را. العرف مفعول تختعه، تختعه یعنی بر خطا دانستن، بر اشتباه دانستن. عرف بر خطاست از دید شرع، وقتی که معامله ربوی رو صحیح قلمداد میکنه. بلکه خطا دانستن شرع است نسبت به عرف در کدوم موضوع؟ فی متعلق به تخطئه، فی تخیله، تخیل کی؟ عرف. عقد را بدون ما یعنی شرط، بدون اون شرطی که اعتبر شرع، اون شرط را ضمیر فاعلی شرع، ضمیر مفعولی به ما که شرط باشه برمیگرده. فی تأثیر العقد متعلق به اعتبره، بدون شرطی که معتبر دانسته شارع اون شرط رو در چی معتبر دانسته؟ در تأثیر عقد. اسم دیگر تأثیر چیه؟ صحت. آفرین. در تخیل بودن عقد منهای شرط شرعی است محققاً خبر کون، کون العقد خبر کونه، این عقد محقق باشه لما، معامله ای که هول مؤثر لأثر کذا، محقق اون معامله ای باشد که مؤثر اثر بفرمایید کذاست کما لا یخبر. این در واقع اختلاف هست در بین عرف و شرع. شرع میاد تخته میکنه عرف و که آقا جان این عقد محقق اون معامله مؤثر نیست، تخیلی که اینجا داری تو خیال میکنی که بیع ربوی مؤثر تملیک عینن به مال مثلا، خیال میکنی که بیع خمر مؤثر در تملیک خمر به فلوس به پول، این خیالات تو اشتباه میکنی، تخطئه. میشود تخطئه تو شرع العرف رو مبتدا گرفت، فی تخیل هم چی باشه؟ خبرش. اینم میشه تخطئه تو بشه مبتدا، فی تخیل بشه چی؟ خبرش. به این شده هم میتونی بخونی. بسیار خوبی، نفسی بکشید چند دقیقی. رفقا ببینید، نزاع بنابر یک وجه در اسامی معاملات هم جاری میشد، اینو پذیرفتیم، اما مژده بهتون بدم که ولو این نزاع در اسامی معاملات جاری بشه ثمره نخواهد داشت، دنبال ثمره نگردید. نزاع هست اما بلا ثمره، یعنی هیچ فرقی بین صحیحی ها و اعمی ها در مسئله وجود نداره. تو الفاظ معاملات اگه یاد مبارک باشه، اگر یاد مبارک باشه ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که اونایی که صحیحی هستند این الفاظ رو مجمل قلم داد میکنند، مجمل به اجمال مصداقی، لذا حق تمسک به ادله عبادات رو ندارند برای نفی جزء یا شرط مشکوک. ادله عبادات در حق اینها میشه چی رو فقا؟ میشه مجمل. اما اگر اعمی باشن میتونن تمسک کنن به اطلاق ادله عبادات برای نفی جزء یا شرط مشکوک. ثمره اینجا بود که صحیحی ها دستشون از دلیل یعنی اطلاق کوتاه، باید پناه به چی ببرند؟ اصل عملی. اما اعمی ها دستشون از دلیل پر هست، میتونن بی نیاز از اصل عملی تمسک به دلیل بکنن، که خب یه جاهایی خود این مؤثر اثر داره. اما رفقای همچین ثمره در الفاظ معاملات وجود ندارد، ولو اینکه مجرای نزاع صحیح و فعم باشد. چه خبر این صدا بیرون میاد؟ آها، سازه محسوم. خب خیلی مقدم عرض میکنم که بس محسومه که امروز تشریف آوردن. بسیار چطور رفقا این ثمره اینجا مترتب نیست؟ ما با بدبختی اومدیم نزاع را انداختیم، شما که ثمر نداره. رفقا آقا ببینید یه فرقی هست بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات. الفاظ عبادات اسامی ماهیات اختراعی شرعی هست، سابقه ای نزد عرف و عقلا ندارند، اصلا عقلا ارتباطی با عبادات ندارند. عبادات به ید شرعه، در دست شارعه. اما اسامی معاملات فقا از یک پشتوانه عرفی برخورداره، از یک پشتوانه عرفی. یعنی قبل از اسلام هم میگفتن باعه، میگفتن اشترا، میگفتن اجاره، میگفتن استعجره، میگفتن تصالحو، اینجور تعابیر رو به کار میبردن. بنابراین رفقا یک پشتوانه عرفی اسامی معاملات دارد. از این حیث ثمره ای بر این نزاع سیوع هم در معاملات بار نمیشه. چه توضیح بدم؟ ببینید رفقا، اگر شما شک بکنید آیا در معامله ای، توضیح بدم، اگر شما شک بکنید آیا در معامله ای شارع شرطی رو افزوده یا خیر، شک بکنید آیا در معامله ای شارع شرطی رو افزوده یا خیر، شک میکنید، مثلا آیا بلوغ شرط در متعاقدین یا شرط ها نیست؟ در نزد عرف بلوغ شرط نیست، بیع ممیز رو هم صحیح میدونند. اما نزد شریعت این سوال مطرحه که آیا معاملات صبی، معاملات نابالغ نافذه ولو به اجازه ولی یا نافذ نیست؟ یه بحث است. شما در حقیقت شک میکنید در یک شرط زائدی علاوه بر اون شروطی که عرف برای بی لازم میدونه، و اون شرط بلوغ متبایعه، بلوغ متعاقد. اینجاست که رفقا ما اینجور میگیم اگر شارع مقدس تصریح نکرد بر اشتراط بلوغ، معلوم می شود که دیدگاه او با دیدگاه عرف فرقی ندارد. همون دیدگاه عرف مد نظر شارع هم هست. چرا؟ چون شارعی که اسامی معاملات رو به کار برده مثل همه الفاظ مأخوذ در لسان شارع باید حمله بر چی بشه؟ فهم عرف. العبرتو فی الفاظ شارعه به فهم العرف، باید حمل بر چی بشه؟ فهم عرف. شارع اگه بی گوسفند حلال است، شامل قوچ هم میشه. شارع اگر بگه بز حلال است، شامل بز کوهی هم میشه، چون از دید عرف معنا گنجایش اون مصادیق رو هم داره، مگر اینکه خودش تعریف مستقلی از گوسفند، از بز ارائه کنه. اینجا هم همینه رفقا، همین که از الفاظ معاملات استفاده کرد، فرمود احل الله البیعه، احل الله البیعه، این بیع همشه بر همون معنای عرفی. رفقا در معنای عرفی بنابر فهم عرفی بی صدق میکنه، چه صبی طرف معامله باشه، یعنی طفل ممیز طرف معامله باشه، چه بالغ طرف معامله باشه، در هر دو بی صادق. لذا میگیم شارع مقدس اگر شرط بلوغ رو مد نظر داشت باید حتما به قرینه ای به ما حالی میکرد. حالا که قرینه ای نیاورده است بر اعتبار شرط بلوغ حمله بر چی میکنیم؟ عدم اعتبار این شرط و هم عقیدگی شارع با عرف. لذا ولو شما صحیحی باشید باز هم میتونید تمسک کنید به اسامی معاملات، میتونید تمسک کنید به ادله معاملات، به اطلاقی که اسامی معاملات در این ادله دارند و نفع بکنید هر گونه شرطی که عند العرف معتبر نیست اما عند الشرع مشکوک الاعتباره، مثل بلوغ. چند خط رو بخونیم وقت اون گذشته. از ثانی، آقا این از ثانی چیه؟ راجع به ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات. قبلی راجع به جریان نزاع، اینجا راجع به ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملاته. این کون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه که ما قائل شدیم، حواست باشه لا یوجب اجمال این الفاظ را. ها به چی میخوره؟ الفاظ مانند الفاظ عبادات. منشأ ثمره در بحث عبادات همین بود که بنابر صحیحی این الفاظ میشد مجمل، بنابر اعمی میشد مطلق قابل تمسک. لا یوجب اجمالها کی، این کی متعلق به لا یوجبه، موجب نمیشه اجمال این الفاظ را تا صحیح نباشد تمسکه به اطلاق الفاظ معاملات. بزن زمیر رو به هنگام شک در اعتبار شیئی مثل بلوغ، مثل بلوغ در تأثیر این معاملات، در تأثیر این معاملات. فی متعلق به چیست؟ اعتبار. ها به چی برمیگرده؟ معاملات، تأثیر ها. اجمال هم اجمال مصداق است. فی تأثیر این معاملات از دید کی؟ شارع. شرعاً قید تأثیر قبلا هم زدیم، شرعاً و به مؤثر. معمولا شرعاً که میاد زنگ به مؤثر، به تأثیر، به اثر. و ذالک میخوره به اون لا یوجب دو خط بالا. لا یوجب، چرا لا یوجب؟ عدم ایجاب به چه جهته؟ به این جهت که اطلاق الفاظ معاملات، تون میخونم زمانه داشته باش، اطلاق الفاظ معاملات اگر باشد این اطلاق مسوق در مقام بیان، اینو نمیخواست بگه اصلا، این شرط عامه جز مقدمات حکمته. هر اطلاقی وقتی قابل تمسکه که مطلق در مقام بیان باشه. یه چیز کاملا روشن و واضحشون گفته دیگه، توضیح اضافه است. لوکان مسوقن، این اطلاق مسوق و جاری در مقام بیان باشه، القا شده در مقام بیان باشه. یونزل، آقا یونزل خبر انس، تنزیل داده می شود بر این که ان المؤثره، بالاش بنویس صحیح. مؤثر یعنی چی؟ صحیح. تأثیر یعنی چی؟ صحت. مؤثر عند الشارع همون مؤثر و صحیح عند اهل العرف، بر این تنزیل داده می شود. ولم یعتبر، اعتبار نشده در تأثیر چی رفقا؟ عقد. به مؤثر هم میشه زد، در تأثیر مؤثر یا همون عقد. قرار شد اسم چی باشه؟ مؤثر باشه، سبب باشه. در تأثیر مؤثر عند الشارع ها به چی برمیگرده؟ شارع. لم یعتبر، نائب فاعل لم یعتبر، غیرو نائب فاعل، غیرو معتبر فی، فی فی تأثیر، بزن فیهو، غیر از اون شرطی که معتبر است در تأثیر عند اهل العرف، عند اهل العرف. کما ینزل، تمام، همان گونه که تنزیل داده می شود. الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف. آقا علیه به چی میخوره؟ اون ان المؤثر خط بالا، نه دو خط بالا، به اون میخوره. ان المؤثر عند الشارع الاخر، و اون برمیگرد. یونزل بر این مطلب اطلاق و کلام غیر شارع، اطلاق کلام غیر شارع، حیث و انه منهم. یه توضیح ریز بدم تمام. اگر فرض کن به جای شارع مولای عرفی بابات مثلا بهت گفت برو این کتابو بفروش، برو این ماشینو بفروش، مرادش این است که به همون شکلی که نزد عرف صحیحه بفروش، مرادش این است که شرط اضافه تر بر شرط عرفی نداره. اگر واقعا قصدش این است که یک شرط اضافه تری اعتبار کنه، قید بیاره، مثلا بگه برو نقد بفروش، اینجوری برو حتما مثلا به مرد بفروش، به زن، به طلبه بفروش، اگه یه شرطی مد نظرش باشه حتما باید بگه. اگه نص نکرده باشه قرینه ای، ما میگیم اون صحیح، اون بیع مقصود پدر همون بیع صحیح و مؤثر اندل عرفه، چیزی مازاد ندارن. نکته اینه که این حیثو حیثوی تعلیلیست، بغلش بنویسید، میتونه هم متعلق به یونزل دو خط بالا باشه، هم میتونه متعلق به یونزل این خط پایین باشه، به هر دو میتونه بخوره. اگر به یونزل دو خط بالا بزنی رو فقا، اگر به اون بزنی، وقت اینجا حیث انه به شارع برمیگرده، به این جهت که حیث تعلیلی است، به این علت که شارع از اهل عرفه، رئیس العقلاست، عرف یعنی عقلا، شارع هم رئیس العقلاست. اگر به این یونزل بغل دستی بزنید، ضمیر انه به غیر میخوره، غیر شارع جزء عرفه، باباتو میگه، بابات جزء عرفه، لذا اگه چیزی مازاد نگفت حمله بر صحیح اندل عرف میشه. بقیش باش، مال فردا وقت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.